بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات حوزوی با موضوع فلسفه صدرائی، فصل اول، اصالت وجود.
جلسه 22.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل ثواب مجلسی و منطقی رزق. دلیل سومی که در کتاب شریف منظومه مرحوم حاجی مطرح میکنن برای اصالت وجود، کون المراتب فی الاشتدادی انواع انستنار لل مراد. خب این برهان و برهان بعدی ارزش زیادی دارن، خصوصا برهان چهارم که اصل عدلهی که مرحوم الله صدرا هم روش عنایت داره دلیل چهارم حاجیه. اون دوتای اول که حالا بدک نبود، حالا بالاخره ذوقی و استحسانی بود. سومی حالا یه چیزی، چهارمی خوب، چهارمی اصل دلیل چهارم. حالا سومی رو بخونیم. این برهان بحث
صدی که میگید بقولی حالا بقولی ذوقی خوبه، این نمیشه واقعا روش حساب کرد؟
چرا؟ ولی خب بالاخره انقلتایی هم هست دیگه،
میشه اشکالات
کرد، اشکالات جدی هم میشد پیش برد. خب این برهان که برهان سوم باشه، بحث قابل انقسام بودن کمیات، کمیات قابل انقسام، کمیات در برابر
کیفیت.
کم و کیف چی بود؟
کم اندازه و جهت داره، کیف اندازه و جهت نداره.
خب از قدیم الایام یه بحثی در مورد کمیات بوده، اونم این بوده که روشنترین، بارزترین و اصیلترین خاصیت کمیات اینه که قسمت پذیره، بلکه قسمت پذیری جزء تعریف کمیات. اگه ما قسمت پذیر رو از کمیت بگیریم اصلا دیگه کمیت
نیست.
حالا اینجا به دو تا مطلب هم باید توجه کنیم در باب کمیات. یکی این که آیا کمیات که قسمت پذیرن به معنی اینه که بالفعل منقسمن یا بالقوه؟ بالفعل اصلا تقسیم شده هم؟ یعنی الان هر کمیتی مجموعی از یک امور قسمت ناپذیره که با اجتماع خودشون یک امر قسمت پذیر رو به وجود آوردن. کمیات الان یک مجموعه ای هست که هر جزء دیگه قسمت ناپذیره، اون دیگه آخرین تقسیمیست که شده، همه با هم دیگه یه چیزی رو شکل دادن که اون قابل انقسام، بلکه بالفعل تقسیم شده است.
جزء لایق.
آها. خب البته مسلمه که بعضی کمیات، کمیات متصلن مثل خط. حالا خط رو که ما میگیم قسمت پذیره به معنی اینه که خط در واقع مجموع امور قسمت ناپذیره به نام نقاط که اینها در کنار هم قرار گرفتن. اینو میگیم یا نه؟ میگیم خط یک واقعیت ممتد کشش داره، در واقعیتش الان انقسام نیست اما قسمت پذیره، بالفعل منقسم نیست ولی بالقوه قابلیت انقسام رو دار. پس یه بحث لامده کمیات اینه که انقسام، قوه انقسام در اینها بالفعل یا بالقوه، یعنی از نظر ذهن میشه اون رو به اقسام تقسیم کرد، نه اینکه الان داره اقسام و اجزا باشه، ذهنی میشه تقسیم میشه. درسته؟ خب یه نظریه توی این مورد بوده که میگه شیء الان بالفعل منقسمه، نظریه جزء لایتجزای کلامی، نه جزء لایتجزای زیموقراتیسی. مرحوم شهید متعلیم فهمه که این معلوم نیست که این جزء لایتجزای کلامی مال یونان بوده یا مال هند. نمیشه قطعی نظر داد که این مال یونان یا مال هند. خب جزء لایتجزای کلامی چی میگه؟ میگه هر کمیتی یک سلسله اجزای قسمت ناپذیره، جزء لایتجزا دیگه، جزء بردار نیست، کمیت اجزاش قسمت پذیر نیست. این نظری که
کلامی
لایتجزای کلام. نقطه مقابل این نظریه اینه که نه، شی قابل انقسامه، این در واقع مجموع منقسمات نیست، یک واحد قابل انقسامه. مجموع نیست، واحده. لایتجزیه کلامی چی میگه؟ میگه مجموع یا واحد؟
مجموع.
مجموع. مجموعه ای که
اجزای
لایتجزیه داره. این دیدگاه چی میگه؟ میگه واحدیست که
قابل
تقسیم. اون وقت سوال به این صورت مطرحه که آیا این واحد قابل انقسام قابلیتش برای انقسام نامتناهی یا متناهی؟ که جلسه قبلا بحثش این دیگه، این انقسام تا کجا پیش میریم؟ تو ذهن اگه بگیریم بالاخره هر چی شما فکر کنی آخرش یه تقسیم دیگه میخوره، ولی تو بیرون که دیگه نمیشه که. همون که شما فرمودید از اینجا تا اونجا 10 قدمه، تو ذهن این 10 قدم رو میشه تقسیم کرد به بی نهایت قدم، ولی در بیرون چی؟ در بیرون بالاخره محدوده دیگه. اون بی نهایت ذهن رو چی کارش کنیم؟ آخر بی نهایت یا متناهیه؟ نمیدونی هر نتیجه رسیدید؟ مثلا اینجا را میبینید نه برسید با دیوار برسید که
ما موندیم بالاخره میرسید.
آه چک دید که اصلا رسیدید.
آره
توهم رسیدن. صورتتون به دیوار میخواید چیکار میکنید؟
آخه همونجا میگیم واقعا خورد کاری که ابن سینا با اومده بوده کردیم.
خب یعنی آیا تا یک حد معین قابل انقسامه که اگه از اون حد بگذاریم دیگه قابل انقسام نیست، یعنی که نه هر چی که بریم جلو هر جزئی رو به جزء کوچکتر تقسیم کنیم باز اون جزء قابلیت انقسام داره، و اگه فرضاً اون جزء رو هم باز تقسیم کنیم به 2 قسم باز قابلیت انقسام داره، به جای متوقف لایتوقفه، میره تا هر جا بریم هر چی رو فرض کنیم دوباره همون تو ذهن شما میتونید دو تیکش کنید. تازه اگه ما قائل شدیم که این قابلیت انقسام بی حده و در جای متوقف نمیشه، اون وقت سوال به این صورت مطرح میشه که این چه نوع قابلیت انقسامیه؟
قابلیت نیست.
آیا صرفاً قابلیت انقسام ذهنی اینجوره؟ یعنی این شیء به نحویه که هر چه ذهن رو تصور کنه و به 2 قسم منقسم کنه باز هر جزءش برای ذهن قابل انقسام به 2 قسمه؟ یا قابلیت انقسام عینی هم همینطوره؟ یعنی اگه شیء رو در خارج به 2 جزء تقسیم کنیم و باز هر جزء رو به 2 جزء دیگه تقسیم کنیم و تقسیمات رو به همین نحو ادامه بدیم، آیا میرسیم به جزئی که دیگه اون جزء امتناع داشته باشه از انقسام یا نمیرسیم؟ تو بیرون، تو ذهن نه،
بیرون
دیگه. پس بحث یک وقت روی انقسامات ذهنی میاد، یه وقت روی انقسامات عینی.
خب اصلا بیرون یک اشکال میکنم، میگم مثلا یک زمانی میگفتن اتم مثلا اون جزء لایتجزیه، خب چون میاد تا اونجا پیش رفته بودن دیگه، بعد خب بعد که علم پیشرفت کرد تونستن به قولی چاقو رو تیزتر کنن اتم رو هم شکافتن، یا بعد از او حتی اون جزء دیگر رو هم باز هی چاقو تیزتر رو شکافتن. ما نمیتونیم بگیم به کجا متوقف میشه، یعنی عملا ممکنه مثلا 10 سال 20 سال 50 سال دیگه همون جزء لایتجزیه که ما میگیم باز به قولی چاقو تیزتر بشه اون رو هم ببرن، اگرچه که این بریدن ها اینا همه فرضیه دیگه، چون هنوز اتم رو ندیدن. اینا فرض میکنن مثلا همچی اتفاق افتاد اتم شکافته شد، بعد تو اتم باز فرض میکنن، چون اینا به قولی با بقیه با همون مبنای معرفت شناسی انسجام گرویشون جور در میاد، میگن خب این تاثیراتی که داشته یه احتمالاً یک الکترون داره، پروتون داره، نوترون داره، پس اینطوری، ولی چیزی دیده نشده که واقعا ببینن شکافتن.
بله هر حال، حالا انقسام ذهنیش رو که حل میکنی،
انقسام ذهنی
انقسام
که
انقسام عینی رو میمونیم که این متناهیه یا نامتناهی. خب و ملازم با هم دیگه هم لزوما نیستن،
با برهان نمیشه به دستش آورد
که انقسام عینی رو
انقسام عینی بی‌نهایته یا
پشت برهانی مثلا، حتی این محل بحث هم میکنم روی بحث بکنیم. بله ممکنه که بگی یا انقسامات عینی تو یک حدی متوقف میشه، ولی انقسامات ذهنی رو احدی از غیر متکلمین نمیگه که متوقف میشه، فقط کیا میگن متوقف میشه؟ متکلم. یعنی تو انقسامات عینی میگیم متوقف میشه، تو انقسامات ذهنی کیا میگن متوقف میشه؟ متکلم. کیا میگن متوقف نمیشه؟ غیر متکلم، فلسفه، حکما. هیچ کی از فلاسفه و حکما نگفته دیگه تو ذهنم متوقف میشه، یه جایی میرسه دیگه قابلیت انقسام تمام میشه.
حالا متکلمی که اگه همچی ادعایی دارن، چون یکی از بقولی مبانی متکلمی چیز دیگه، احادیث و روایات دیگه، آیا همچی چیزی هم دارن یا نه فقط عقلی به اینجا رسیدن؟
با بررسی کن.
چون متکلمی باید بالاخره یک پای بقولی بحثشون متن باشه دیگه.
خب یک بحث قدیمی خیلی اساسی و اصولی از قدیم بوده و از دوره قبل از ارسطو مطرح بوده، به این صورت البته نبوده ولی قسمتی از این مسائل مطرح بود. یه مطلب دیگه اینه که آیا اصلا کمیت منحصر به کمیت قار یا کمیت غیر قار هم داریم؟ کمیت قار چی بود؟
گفتم
حال برو بگی
قار یعنی چی؟ حتی پیش
گفت قار، قرار دار، با قرار،
قرار
یکیش زمان بود که
قرار دار مثل خط و سطح و
جسم،
غیر قار مثل حرکت و زمان
که یه جزء این میاد جزء قبلی محو میشه ولی در اون
اجزاش با هم مجتمع نمیشه، جزء بعدی اومدنش منوط به از بین رفتن جزء قبلیست، این میشه کمیت
غیر
قار، ولی کمیت قار جزء بعدی که اومد جزء قبلی
هست،
این میشه کمیت قرار داره، هر جزئی قرار حل شد بالاخره؟
باز چند بار باز میگیم انشالله
باید بالاخره حل بشه. فلسفه چون خونده نمیشه اینجوریه دیگه، برای خونده ما هم همینطوره، ما الان صبح تا شب بحث فقهی و اصولی و تفسیری و اینا، یه بار بحث فلسفی مراجعه‌ای که شما الان تو روز نیاز داشتید تو فضای طلبگی و درس و بحث که بحث فلسفی مراجعه کنی نیست، لذا مطلب میره فراره دست میره. ولی خب ادبیات هم فراره، ادبیات صد برابر فلسفه فراره، ولی چون صبح تا شب هیدر به کارش میگیری میمونه تو ذهنت دیگه یادت نمیره. اینا خب چون کار نمیشه، اون بحث امتدادهای اجتماعی و سیاسی چون نداره روش کار نمی‌کنی، یه مبحثی میاد مطرح میشه چیزی
جاری نیست،
جاری نیست. حالا من تازگی بود یکی از این طلبه ها اومد گفت که چرا خدا ما رو خلق کرده، بعد گفت جوان و جوان ها از من میپرسن، بعد گفت البته شبهه خودم هم هست، طلبه پای چند گفت شبهه خودم هم هستش که خب از ما که نظر نخواستم برای چی من آورده، بعد خب شما چی جواب میدید؟
من به یکی جواب دادم گفتم که تو چی قانع شد باستان
آدم خوبی بوده
گفتم حالا خلق کردیم خواهی چی کار کنیم بیا رو پرسون میگه یک کار رو بکن.
خب حالا شما بگید چه جواب میدید؟
همون ذات خدا اختزا میکنه
تو یک جواب عرفانی هم داشتم برای این
ذاتش اختزا میکنه، من نمیخواستم بیام اینو چیکارش کنم، یکی دیگر خلق میکنه،
یعنی قانع
کننده
ترین جوابی که من خودم براش پیدا کردم اون جواب عرفانیشه، وگر نه که چون خدا به قولی به خودش که نگاه کرد عاشق خودش شد، چون از زیباتر دیگه نیست، آره از زیباتر دیگه نیست، بعد به قولی
حالا من نمیخوام اونو ببینم، کی رو ببینم؟ این کمال مطلق من نمیخوام ببینم،
دست ما نیست، خب اون میخواد ببینه،
مشکل هم اون میخواد ببینه، به من چه؟ من نمیخوام ببینم،
خب نه
اون میخواد چی ببینه؟ اون میخواد چی ببینه؟ اون میخواد چی ببینه؟ میخواد کمانش در من ببینه، من میخوام نبینه، من کی رو ببینم؟
نه ما هم میخواد، میخواد ما هم ببینیم،
خب ما هم نمیخوام ببینم،
حالا که زوره که زور میگید زور بیشتره،
همینه الان این جواب که خب طرف رم میکنه، حالا چیکار کنیم که جوابی باشه که طرف خودش عاشق بشه، یعنی همین که تصور کنه میگن اصلا نمیشه چیز دیگه غیر از این تصور کنه، با همینه که خوندیم حل میشه دقیق گوش کار کنیم.
فطرتا هم استاد هیچ فطرت هیچ انسانی نیستی رو قبول نمیکنه.
من جلوتر
با آدمایی صحبت کردم که خیلی هم مثلا ناامید بودن، گفتم مرگ نه، نیستی، حاضری بین نیستی و هستی یکی رو انتخاب و نیستی رو انتخاب کنی؟
خب باز دیگر. از این عمیق‌تر اینا کنید پاسخش چیه؟ حتی من پاسخ فلسفه به من خدا دارم، چون فلسفه من خدا نمیدونست که چی میگی؟ چون بیا بشه فلسفه درس فلسفه بیا بفهمی چی میکنم، نه من نمیفهم چی میگی.
من با این جواب عرفانی خیلی حال میکنم،
حالا جواب فلسفیش هم قشنگ، جواب فلسفیش هم عرفانیه. این که میگه من نمیخوام، کی نمیخواد؟ بهش گفتم کی نمیخواد؟ گفت من دیگه. گفتم نه درست با من حرف زنم، من با دقیق حرف میزنم. اون منت کیه؟ اون منه چیه؟ معلوم میشه یه منی هست، یه مطالبات و علایقی داره که تو اون علایق رو پذیرفتی به عنوان چیزهای حق و میگی اصل علاقه های او چیزهای خوبیست و چون او علاقه نداره به بودن در دنیا، دوست نداره که اینجا باشه، نمیخواست. خوب دقت کنید چی دارم میگم. چون او نمیخواست باشه، به زور آوردنش. پس اگه چیزی رو بخواد حقه، پس معیار حق رو داره میذاره همون منه. خب منه وجود داره یا نداره؟ منه موجود یا معدومه؟ همین که پس اینی که خدا یه منی رو موجود کرده که اون منه یه سری چیزها رو دوست داره که اون دوست داشتنی هاش حقه و خودش حقه، خدا همین که همون باید چی گله داری؟ ناراحتی که چرا یه منی رو آفریده که یه سری چیزها رو دوست داره؟ تو خود که از این راضیه که گرفتی چی دارم میگم؟
از چی راضیه الان؟
از این منه راضیه.
یعنی میخواد اون منه رو برآورده آره. بکنه خواسته هاشو میخوامش.
پس معلوم شد که اصل وجودش رو دوست داره. پس اصلا نمیتونه فرض کنه این که چرا من آفریده شدم. اصلا خود همین منو اینجوری که داره میگه این منه رو دوست داره. از اینی که این چرا تو وضعیت بدیه ناراحته. پس معلوم شد که یه منیه که اون منه خوبه. وضعیتش بده. بعد حالا باید بیم سر این سوال کنیم که وضعیتت خوبه یا بده؟ بس بعد دوم. بعد با همین روی که وقتی نگاه کنیم وضعیتش هم خوبه. بعد که اصلا تو احسن وضعیته، احسن تقویمه. بعد کلا دیگه اصلا طرف پشیمون که سوالی کرده، کلا اون یه چهار دل داری میدونی میگه حالا چیزی هم نمیشه، خیلی وضعم خوبه. یکی همینجور پیش میبینیم فلسفه اگه دقیق کار بکنیم واقعا جواب میده مسئله. خوب کار نمیکنیم. بس الان بحث چی بود؟ بحث وجود. خوندیم نه یا نخوندیم؟ همینه که در مورد وجود میگفتیم، این که بیرون هرچی از وجوده، وجود عین کماله، وجود عین حقه، وجود عین علمه، وجود عین چیه، اینا که حالا البته برخوش اشاره شده بچه‌ها جلو در میاد، اینا رو اگه ما بتونیم زبان پیدا کنیم براش که چجور به بچه 12 ساله اینا رو بگیم. تازه این که الان گفتم سنگی رو میگم طلبم نفهم و نفهم چی میگفت، نمیگه فلسفه بخون. خب این باید راحت تر بشه، این باید بشه کارتون، این باید بشه فیلم سینما. این که میگیم اینه، این فاصله ای که از بین رسانه و فلسفه رو ما این شکلی باید پر کنیم، باید نزدیک بشه.
اون طرفی ها خیلی فلسفهشون ساده است،
بله
کاری مادی نداره برای اون فیلم ساختن و کارتون، ولی برای این خیلی.
چرا؟ اینم راحته، شما ادبیات جای پیدا کنی میشه. باید تو مثال میبینی یه مثالیه که قشنگ
اون بحث فنا رو مثلا تو همون فیلم چی بود؟
لوسی.
لوسی آره. اونجا سعی کرده بود به فنای مادی به قولی به تصویر بکشه دیگه، که جالبم بود، در حد خودشون جالب بود. خب فنا معنای خیلی خیلی به قولی عمیق و بزرگیه، پرمغزه، ولی خب او واقعا سعی کرده بود به یه جایی هم رسیده بود، میشه کار کرد.
بچه‌ها اونا چون مردمشون با فلسفه‌شون همراه، هم فیلمی هم که می‌سازن می‌فهمن. من الان یه فیلم
مردم رو با فلسفه‌شون همراه کردن. خب اصلا با همین فیلم‌ها همراه
کردن. فلسفه است که برای غریزه است. با غریزه رو به حرف کشیدن و به حرف آوردن و باش حرف زدن که سخت نیست. فلسفه که می‌خواد غریزه رو، اون زیبایی شناختی این فلسفه در حد غریزه است. خب کاری نداره که میگه زیباست یا نه، میگه زیباست. میگه زیبا هم نیست یاد نمیخوام پس کلش، میگه حالا زیباست یا نه، میگه آره زیباست، زیباش میکنم برای زینتش میدم چون ماده است، یه کاری میکنم میگه زیباست،
کار شیطانه دیگه.
میگم آقا این جو ارتباطی با مادر، ارتباط نامشروع با مادر خوبه یا بده؟ میگه بده. میگه حالا تو تصور کن اگه هیچکی دیگه نباشه، فقط مادرت باشه، مادرت هم خوب باشه، این ویژگیارم داشته باشه، چشای دیگران دنبال مادرت باشه، این حیف نیست اون مادر رو ول کنی بری سراغ یکی دیگه؟ میگه نه خوبه واقعا. حالا این بمانه یه مثال مسخره و مضحکه، ولی نوع فلسفهش همینه، یعنی میخورونه به مغالطات دیگه، سر تا پا مغالطه است، داره تصرف میکنه در وهم و خیال شما و مطلب رو حق و زیبا میپنداری. کاری که ما داریم با عقل مخاطب،
عقل و
فطرت.
یه فیلمی بسازه که بعد مثلا با این فلسفه باشه، بعد ممکنه مثلا مردم نفهمن چی میخواید.
خب همینه، حالا این حکمت میخواد، این ظرافت میخواد، شما بتونید ببین شهید آوینی با داره با فطرت صحبت میکنه.
احسن، شهید آوینی واقعا من تازه، یعنی تا حالاشم به قولی زیاد به قولی چیزاشو میخواندم، متنهای کوتاهش اینا رو میخواندم، ولی الان روایتگریاشو میبینم بابا چه عجوبه ایه، فلسفه و عرفان و همه چی رو میاد تو یک روایتگری میریزه، همه چی رو به هم قشنگ ربط میده، مثلا اون صحنه پر خاک و دود و آتیش و فلان اینا میشه بهشت.
حالا تازه این باز چیزیه که فطرت باهاش ارتباط برقرار میکنه. حالا شما اگه اون نریشن آوینی هم نباشه، شما همین الان که میری اون مناطق جنگی رو میبینی، خود فطرت یه صعودی داره. حالا شما تو مسائل زندگی بتونی این فطرت رو بیاری، اون دیگه هنر میخواد واقعا سخت. که حالا بین علانی ها مثلا واقعا بدون تعارف و با انصاف بدنه که مثلا کسی مثلا پناهیان واقعا این قدرت رو دارن، یعنی این فطرت. حالا کار ندارم به سری مسائل ذوقی و مسائلی که حالا خیلی پشتوانه علمی نداره اینها، ولی برخی مسائل واقعا فطرت، مثلا هم کلیپ معروف ایشون که همه چی پشت پرده است، مثلا وقوعیه، یه چیز خیلی ساده است، میگه این سفره رو میندازی برای بچه‌ها، بهشون چیزا رو میدی، کاسه ها رو میدی، بعد قاشق
نه
اونم قاشق. خیلی این فلسفه رو داره تو این مثال قشنگ آموزش میده دیگه. دیگه این چه فلسفه بالاتر از این؟ خود فلسفه است دیگه. بعد میگه او الان درگیر این که چرا اینجوری شده اینا، بعد فهمید امتحان، فلسفه امتحان رو داره میگه. درست شد؟ بعد که خب این خودش یعنی این بخش کمال دیگه، که شما کمال انتخاب در تضاهمات، این مطالب سنگین فلسفی داره تو همین قالب مثال ساده. میگه کمال به چی؟ این که شما بین دو تا تضاهم قرار بگیری و حق رو انتخاب کن. این میشه کمالشون. بعد بین دو تا تضاهم قرار بگیری، تا قرار نگیری که کمال نیست. و اونی که شما رو تو این تضاهم قرار داده، قطعاً اون نقطه‌ای که رافع نیاز توست دست اوست و اراده کرده که فعلا به تو نرسه، تا ببینه تو چی اختیار میکنی. این بحث فلسفی سختش. حالا شما وقتی اونو ساده رو میشه، میگه که آقا نیازم اینقدر بحث فلسفی سخت بگین که راحت تره. حالا شما همه فلسفه ملا سردار میشه اونجوری کرد که یکی وقتی اون فیلمشو دید بگه نیاز نبود اسفار بنویسی، این فیلمه که داره همونو میگه. الان برام برعکس شده، میگه من چه شکلی این اسفار بردم فیلمش کنم؟
کاری که تو فرار از زندان کرده بودن همین بود، اسفار اربعه بود دیگه. به دیدید فیلمشو؟ این آیه عباسی هم نقدش کردش،
یه چیزایی ازش یادمه.
آره. اسکوفیلد به حساب بیرون از خودش زندان رو ساخته بود، تمام زندان و نقشش رو میدونست. بعد داداشش چون تو زندان بود میخواست بیاد اونو آزاد بکنه، کل نقشه رو بدنش خالکوبی کرده بود. بعد برگشت خودش تو زندان، از رو نقشه که داشت داداش هم دستش رو گرفت بردش. اسفار اربعه اتفاق افتاد، اول اومده خودش دیده اونجا رو، نقشه رو خودش پیاده کرده، حالا برمیگرده دستگیری میکنه از رو همون نقشه اونا رو میرسونه.
بله. حالا قرض این که این مثال ببینید چقدر فلسفه عمیقی پشتشه، فلسفه حیات پشتشه. بعد توی مثال ساده همه میفهمن و چقدر هم جذاب و چقدر گیراست، یعنی همه امتحانه هم میفهمن. زن هم میخوای پشت پرده هست، همه میخندن.
این پتومتر هم استاد میدونی فلسفی یاره، خیلی جالبه.
همین کلاه قرمزی خیلی از شخصیتش فلسفی است. شما مثلا اون شخصیت که همه برعکس میگه چیه اسمش؟ دیوی. خب مثلا این شخصیت واقعا محل مطالعه است. این مثلا دیوی، این شیطانه مثلا. تو این فضا لازمه که همه به هوشیاری میرسن و حواسشون باشه که این داره برعکس میگه ها، و خود این یه عامل برای شناخت این امر درسته.
جالبه که اسمش هم دیویه.
دیویه. حالا نمیدونم حواسشون به اینا بوده یا نبوده. خود این مجموعه خیلی قشنگ مهندسی کردن. شما همین اصلا لازم نیست بگی اینا شخصیت های مشابه سازی کنی که این تو عالم کیه ها. ذهن بچه وقتی درگیر شد میبینه که اصل دیوی الان بده، خوبه تو این فضا یا بده؟ میگه خوبه، خیلی چیز خوبیه، چیز مفرحیه، بقیه هم اصلا روش میکنن، حواسشون هی باید جمع باشه که این داره برعکس میگه، گول نخورن. خب بعد این بچه اون همین رو فقط بفهمه دیگه شیطان براش حله. نمیگه چرا شیطان آفریده شده. خب اینا حالا بحثیست که ما توی کارتون خیلی عمیق‌تر از اینا میتونیم کار بکنیم. من استرام اینه که ما اینجا گیر نکنیم توی کم قار رو غیر قار رو فلان و اینا، که بریم توی سری مباحث که بقیه رفتن و گیر کردن خوششون اومده، انبوه و انباری بشیم از اطلاعات و واژه ها. بیایم اینی که من اصرار دارم به دوستان که شما مخصوصا، ما که درگیریم اون که دیگه صبح تا شب شما میدید بعضمون چطوره،
شما رنجنامتون رو
دیدیم وقتی که دارید بذارید روی موارد فکر کنید، شخصیت کارتونی طراحی کنید، شخصیت اصلا فیلم سینمایی بنویسید، فیلم نامه بنویسید.
سخت استاد من اشکال نداره
کار بکنم، راه میفته آدم. اول یه چیز آماتوری مینویسه، خودش هم میخنده، بعد برای یکی میخونه اونم میخنده، ولی یه رگه های برش در میاد. حالا در کنار شما فیلم نامه نویسی اینا رو مطالعه بکنید، مثلا شما تو مبانی فیلم نامه نویسی وقتی مطالعه میکنید 5 6 تا نکته مبنایی داره، نکته فلسفی داره که شما هر جای رسانه بخوای کار بکنی بعد مد نظر داشته باشی. یکیش بحث خیر و شر، میگه شما وقتی فیلم میخوای بسازی، مثلا تو فیلم میگه فیلم وقتی میخوای بسازی، شخصیت خوبت، شخصیت مثبت، قهرمانت، اگه ضد قهرمان نشه بشه، نه قهرمان دیده میشه نه ضد قهرمان
بدر.
یعنی خود این ازداد سازی میگه سفید و سیاهت کیه تو فیلم؟ با خاکستری نمیشه فیلم ساخت، فیلم با خاکستری جذاب نیست. خاکستری هم میخوای بسازی باید سفید و سیاه نشون بدی، بگی نه سفید نه سیاه، و یه نقطه ویژه‌ای براش تعریف کنی که نه اون نقاط سفید رو داره نه نقاط سیاه، این یکی اینجوری خاکستری
منافق.
این تضاهم و درگیر رو تو فیلم نشون بدی. پیشرفته ترین فیلم هالیوود این تضاهم و درگیر رو داره، اصلا معنا نداره. این الان آدم داره زندگی میکنه با کی درگیره؟ این دشمن نداره، حسود نداره، مخالف نداره، منتقد نداره،
تمام هستی بر اساس بابادی تقابل حق.
حالا این تو فیلم های ما چه بلایی سر ما برده؟ خیلی جالبه ها، یعنی اونا پوز روشن فکریشو میدن ولی تو فیلمشون کاملا رادیکال میسازن فیلم. بعد ما تحت تاثیر میگه نه ببین من تو فیلم که نمیخوام حق و باطل، یه آدم میدارم نشون میدم داره زندگی روتینش رو داره، میره و میاد و با یکی رفیق و فلان
وسط فیلم همه میرن.
نره ولی در تو همون فضای ایزوله خودش داره حق و باطل نشون میده، نمیفهمه. یه فیلم مثل جدای نادر از سیمین یا فروشنده مثلا میخواد بگه، مخصوصا تو فروشنده خیلی نمیخواد ارزش گذاری منفی رو کسی کنه، خب یه آدمی داره زندگی میکنه ولی با مشکلاتی مواجه، ولی دقیقاً داره ارزش گذاری منفی میکنه روی یه سری آدمه خیلی ویژه که اون برای وقتی نگاه میکنه میفهم اون زنه چادریه که شوهرش رفته رو آورده به اون یکی زنه، اون زن چادریه عامل بدبختیه. یه سکانس هم بیشتر نشونش نمیده، یه فریم، بلکه زد به سکانس نمیده، یه فریم فقط داره گریه میکنه میاد تو. دقیق بکنین خب اینا اون ازداد هاست دیگه، این فلسفه است دیگه، فلسفه است. ما ببینیم دنبال اون قالبش فرمش رو پیدا کنیم، ما محتوا رو داریم فرم رو داریم. حالا بعد گلدرش هم نباید باشه یه فرم خیلی یغوری، این خود حضرت ابلیس هست، این اصلا منحرف فلان و همه رقم هرچه بدها همه دارن یک جا داره، نه یه زاویه رو شما فرمش فکر کن و تبعاتی که او داره، یا یک زاویه خوب رو روش فکر کن و تبعات خوبی که داره. حالا کسی که اینو نداره از چیا محروم؟ مثلا توکل، یه فلسفه پشتشه. شما اول به فلسفه پشت توکل برس، بعد ببین توکل رو چه شکلی نشون بدی، که یه آدم تو زندگی توکل داره چی داره که اون آدمی که توکل نداره نداره، و اینو محسوس و ملموسشون بده، نه بیاز بیه فلسفه رو بگی. آخه ما فیلم هم که میسازیم یه آخوندی میاد حرفاشو میزنه، این کار ماست. یعنی موقعیت ها رو طراحی میکنیم که یه آخوندی، یه کسی یه موعظه این وسط بکنه، اصلا نه به کار به اونجا برسه، این نقصه، خلله، اشتباهه. فیلم باید اینو نشون بده، وقوع باید اینو نشون بده، فقط میفهمید. یعنی توکل رو شما خودت باید ببینی، کسی نه بگه آن ببین چون توکل داشتی اینطور شده، او خودش باید بگه این توکل است و این خاصیت رو داره، نبودش اون ماجرا رو پیش میاد. اینا میشه هنر، این میشه حکمت. اگه حرم میریم از امام رضا اینا رو بخوایم، واقعا میگم اینا واقعا خاص، این رزقه، اینا رزق ویژه هم هست، باید با آدم بدن تو جام آدم بریزن که آدم بگرده پیدا کنه من الان چی رو نشون بدم که این طرف مقابل من، یعنی اون ویژگی منفی کاملا محرز بشه. چی نشون بدم که این ویژگی مثبت کاملا محرز بشه؟
اون هنری که نسل گذشته عرفا داشتن و اومدن توی شعر پیادش کردن، عمیق ترین مباحث عرفانی و فلسفی رو.
شما این یه مثال، یه استعاره پیاله و میکده و گیسو و ده، از ده تا به نظرم بیشتر استعاره نداره حافظ. قوغا کرده توی این قریبه به 200 غزل.
نی واسیه
بله. مولوی بیشتر بله. حالا حافظ با هم بحث شراب و باده و به نظرم از ده تا شاید بیشتر نره، ولی کاملا ملموس. اون عارف هم میخونه و زار زار گریه میکنه. در رحمت کنم رحمت الله یعقوب، شما یادتون هست او مثلا داره، مثلا شما حافظی که خودت میخونی وقتی میرفتی پیش یعقوب تازه میفهمیدی این چقدر عرفانیه. مثلا اون مصرع وقتی میخونه زار زار داره گریه میکنه، میگه بابا این که میگه دست بندازم گردن تو فلان کنم چی میدونم، نه یه چیز دیگه است. این اون عمقی داره. ببین چقدر این تونسته، این برکت قرآن دیگه. قرآن چطور نازله؟ لقد یسرنا القرآن للذکر. چطور اومده تا کف؟ یعنی اون حقیقت انقدر رقیق شده نازل شده، همه میفهمن، مخصوصا توی داستان‌های قرآن. داستان قرآن دیگه خلل عوام دیگه، همه میفهمن. یوسف رو همه میفهمن. فلولا ان رأى برهان ربه و همه به ها لولا ان رأى برهان ربه. خب این هم میرفت اگه برهان ندیده بود. خب حالا یعنی چی؟ بالاخره یه چیزی میفهمید که نرفت. این الان به هر پیرمردی بگی میفهم. اون عارف چی میفهمه؟ برهان رب چی بود؟ اگه شهود نگرده بود اون جمالو، چطور اینا یوسف رو دیدن دست بریدن؟ یوسف هم یکی دیگر رو دید، دست برید از زلیخا.
دست بریدی جالب بود.
این برهان ربه رو دیده، اصلا داره ماجرا رو میگه که اینو بفهمه. میگه تو یه نوری از او دیدی، همه دستاتون رو بریدید. قطعا نهیدی همه. و توقع داری او دست درازی کنه؟ و هم یه چیز دیگه که دیده که از همه دست بریده، دست بریدن او به چی بود که رفت تو زندان؟ لب سجنا احب با الیه مماتت بوده میره. گفت زندان دست بریدنش بود دیگه. گفت من حاضرم برم زندان دعوت اینا نپذیرم. این دست بریدن یوسف. کیو دیده که از همه دست بریده؟ اون برهان رب رو دیده. خب اینو ما داره نشون میدیم، میفهمه مخاطبمون. بعد اون تو نماز و سلوک و عبادت و خلوتش مشخص میشه. حالا یه بخش ماجراست، زوایای مختلفی داره. ما تو بحث رزق چقدر از جهت مبانی فلسفی غنیم، خیلی غنیم. اصلا واقعا شبهاتو ما میتونیم جواب بدیم. کجا یه غربی میتونه مسائل مربوط به رزق رو برای مردم حل کنه، شبهاتو برطرف کنه؟ او فقط میتونه بازی بده ذهن شما رو از اصل ماجرا غافلت کنه، ببره توی شهوات و خیالات و توهمات،
نهایتش با قانون جذب و با هم کائناتی که هیچ شعوری ندارن.
بله توهمات دیگه، توهم. ولی ما چقدر دستمون پره تو بحث رزق. شما همین بحث شروع و ماهیت که یه اشاره شد، بعدن هم باز اشاره مفصل بحث بکن، همین رو ما بتونیم جا بندازیم واقعا تمامه دیگه، هیچ دیگه لازم نیست. همه شروع به ماهیت برمیگرد. وجود خیر محض، از وجود شر بیرون نمیاد. این چه شکلی ما باید بفهمونیم واقعا؟ روشو بهشون فکر کنیم. این قطعا یه مثال مثل اون مثال پیاله داره که این رزقه، باید نیکی بدن.
با اون حساب ما اصلا تو ماهیت چیزی جز شر نداریم، ماهیت همش نقصه.
اصلا تسبیح همینه دیگه. شما تسبیح میگونی چی میگونی؟ لا اله الا الله سبحانه که اینی کنتو من از ذالی، تو وجودی، از وجود جز خیر نیست، من ماهیتم، از ماهیت جز شر نیست. اینی کنتون از هرچی شر از من، هرچی ظلم از منه، هرچی ظلمت از من، هرچی نور است. ما اصابکم من حسنتن فمن الله و ما اصابکم من سیئتن فمن انفسکم. این هست دیگه، این اون بخش معارفی و فلسفهی ماست، حکمت ماست. این نمیمده زبان پیدا کنه. تهشون بوده که تونستیم بالا منبر بود، تشمیل اینه که یه داستان براش پیدا کنه، تشمیل اینه که یه مثال براش پیدا کنه، ولی بخواد ملموس بشه، محسوس بشه، تصویر بشه، مخاطب ببینه.
من یه تعبیر دارم استاد، میگم این فلاسفه ما توی اسفار اربعه فلسفیشون رفتن تو سفر دوم موندن، نیومدن پای دستگیری کنن بالا.
خدا به خیر کنه. خب این چند صفحه رو بخونیم حالا یکم پیش بریم. بله. اگه گفتیم کمیات یعنی امور قابل انقسام منحصر به کمیات غار نیست بلکه کمیات غیر غار هم داریم، اون وقت این همون سوال که در مورد کمیات غار مطرح کردیم در مورد زمان و مکان، زمان و حرکت هم هست که آیا زمان مجموعی از آنات کوچک که هر آنی دیگه جلو عقب ماضی و آینده و حال نداره، که خب این همون موازات در واقع جزء لایه تجزای کلامیه، یعنی آنات میشه منزله اجزاء لایه تجزای کلامی توی بحث زمان و حرکت. اگه بگیم زمان عبارت از مجموع آنهای پی در پی که هر آن دیگه زمان نیست، چون زمان یعنی کمیت، همونطور که نقطه خط نیست، آن هم دیگه زمان نیست، خط از نقاط درست میشه ولی نقطه خط نیست، زمان هم از آنها درست میشه ولی آن زمان نیست، و باز خط هم یک کمیتی که از مجموع اموری فراهم اومده که هیچونش کمیت نیست، زمان هم یک کمیت غیرغاریه که از مجموع آناتی فراهم اومده که هیچونش زمان نیست و کمیت نیست. اگه این حرف رو بگیم نظیر نظریه متکلمی در باب کمیات غار رو در اینجا گفته ایم، در حرکت هم عیناً میشه همین حرف رو گفت. قهرن نقطه مقابل این نظریه اینه که نه، خب این نظریه کیا بود تا اینجا؟ آن زمان نیست، نقطه خط نیست، نظریه متکلمی بود.
متکلمی آه که جزء لایه تجزی دارم.
خب حالا نقطه مقابلش نظریه کیه؟ حکم. اونا چی میگن؟ میگه نه، زمان واقعا یه حقیقت ممتده، حرکت هم یه حقیقت امتداد داره، یک واحد ممتده، ولی این ذهن ماست که اونو منقسم میکنه به قسمت قبل و قسمت بعد، و یعنی در واقع خودش یک بوده، زمان یه بوده، قبل و بعد و ایناش مال ذهن ماست، اونی که عینیه وقوعیه چیه؟ یه چیزه، در بیرون یه چیز داریم، تو ذهنمون داریم میگیم قبل بعد پیش پس، اینا رو ذهنمون داره تفکیک میکنه. خب یک بوده، یک کششه. اینجا اون مسئله که الان مطرح کردیم که ما نوع دو نوع تقسیم داریم، تقسیم ذهنی و تقسیم عینی، دیگه اینجا مطرح نیست. مسئله تقسیم عینی در باب زمان و حرکت دیگه معنا نداره. در باب زمان و حرکت هر چی که تقسیم کنیم تقسیم چیه؟ ذهنیه. اصلا تقسیم تو نظریه حکما تقسیم جاش ذهنه، اصلا عین که تقسیم نداره، عین یه واحد ممتد، اصلا انقسام نداره، این واحد ممتد وقوع و عینش یکیه، تو ذهن چیه؟ الا ماشاءالله تقسیم داره، پس منقسم میشه به هزار، به میلیارد میلیارد، بی نهایت قسم. ما اگه یه قطعه از زمان مثلا یک دقیقه داشته باشیم، ذهن رو به چند قطعه تقسیم میکنه؟ هم میتونه دو قطعه کنه، دو تا 30 ثانیه، 6 تا 10 ثانیه، 12 تا 5 ثانیه، بره تو خود ثانیه ها، صدم ثانیه، هزارم ثانیه، چقدرش میدونم، ولی تو بیرون چقدر داریم؟ یکی. یک دقیقه چیه؟ یکه، یک ممتد، یه واحده. این یه واحد کجا تقسیم میشه؟ بلکه بی نهایت. این یک واحد بی نهایته. کجا بی نهایته؟
تو
ذهن. بیرون چند تاست؟ یکیه، نه چند تاست، اصلا یکیه تو بیرون، در بیرون یه چیز بیشتر نداره.
که اگر بخواد بیرون این قضیه اتفاق بیفته، اصلا ما یک واحد هم هیچ وقت نمیتونیم حرکت کنیم.
بله، و ضمن این که اصلا یک دقیقه ما تو بیرون یک دقیقه نداریم، که یک دقیقه هم مال ذهنه.
درست.
درسته؟ اصلا شما بیرون یک دقیقه نداری، بلکه در بیرون اصلا زمان نداری. حالا خیلی نمیرم پیش، همه هستی چی که سنگی میشه.
آره دیگه، کی گفته واحد یک دقیقه؟
آره
دیگه، شما یک زمانه
برای بله. اعتبار اصلا همش اعتبار دیگه، اعتبار جاش کجاست؟
ذهن.
خیلی پس اینجا میان بگیم دو تا نیم دقیقه، هر کدوم اینا رو به دو تا نیم دیگه، باز هر نیم رو به دو تا نیم دیگه تقسیم میکنه تا به بی‌نهایت برسه. ممکنه به یه جایی برسه که دیگه خیال نتونه اون جزء کوچیک رو در نظر بگیره، ولی اون جزء، اون جزء در واقع جزئی از زمانی که قابل قسمته، یعنی دیگه حتی خیال هم تو تصور کنیم اینو چه شکلی کسرش بزنه، ولی باز قابل انقسام هست. اون نقطه آخری که تو این تقسیمات رفتیم رسیدیم، اون بازم میگه میشه تقسیمش کنه، من دیگه نمیتونم، ولی قابل انقسام هست. حرکت هم همینجوره، یه شیئی که حرکت میکنه یه جایی به جایی میره، این حرکت مبدعی داره، محتوا داره، خودش کمیت و قابل انقسام به اجزا. این مقدمه بود که اینجا خواستیم بیان کنیم. پس یه بحث راجع به کمیت بود و انقسامات، یه بحث هم این که کمیت منحصر نیست به کمیت غار، کمیت غیر غار هم داره. یه پاورقی مفصلی اینجا داره، نمیدونم بخونم یا نه. آره پاورقیش هم خوبه واقعا، یعنی پاورقیش نکته داره، نمیدونم بخونم یا نخونم. 40 خورده‌ای شد،
120 دقیقه
استاد. آره یه خورده وقتمونم گذشته، بذارید خیلی سریع بخونم. حالا حیفه چون جلسه بعد بحثش رو الان کردیم، با جلسه بعد با توضیح بدیم وقت اون میاد. پرسه که نصف کردن حرکت یعنی چی؟ من مستوف هم ده که یعنی اینکه آیا حرکت قسمت اول و قسمت دوم داره یا نه؟ بعد دوست گفته یعنی چی؟ شما گفته گفتیم که در اینجا تقسیم ذهنیه، تقسیم اینی رو که نمیگیم. میگه نه، همون در ذهنم وقتی میگیم تقسیم حرکت چه تصوری ده؟ ایشون میگه شما ببینید یه اشیایی رو در ذهن تصور میکنین، اصلا نمیتونین بر اونها دو جزء فرض کنید و بگید این جزءش و اون جزءش. مثل تصوری که شما نقطه دارید، نقطه که دیگه نمیشه تقسیمش کرد. آیا شما میتونید برای نقطه دو جزء فرض کنید؟ نه. خیلی خوب، حالا یا تصویری که حتی از امور نفسانی خودتون دارید، تصوری که از لذت، خود لذت، لذت دو قسمه، یه چیزی یا چند تا چیزه؟
یک چیز.
لذت رو تقسیم کنید تو ذهنتون، شادی رو تو ذهنتون تقسیم کنید، مفهوم بسیطه. ولی زمان رو یک دقیقه رو تقسیم کنه. درست شد؟ تفاوتش پس معلوم شد. یه سری چیزها رو در ذهن هم حتی نمیشه تقسیم کرد. ولی یه سری چیزها رو در ذهن میشه تقسیم کرد. بعد بعضی چیزها رو تو ذهن میتونید تقسیم کنید، میتونید تصور کنید، برایش هم اجزا فرض کنید. شما تو هر حرکت این خاصیت رو میبینید. مثلا این کبوتر که از اینجا به اونجا حرکت کرد، این حرکت الان یک امر امتداددار هست یا نیست؟ میگه بله. خب کشش داره یا نداره؟ داره. چون کشش داره پس کشیده شده روی این مسافت، یعنی کششی داره به اندازه این مسافت و منطبق بر این مسافت. همونطور که این مسافت منقسم میشه، حرکت هم منقسم میشه، با این تفاوت که اجزای مسافت تو زمان واحد با هم دیگه جمع هم، ولی اجزای حرکت در زمان واحد با هم دیگه جمع نمیشه. کم غار رو کم
غیر
غار در زمان‌های متوالی پیدا میشن. یعنی این یک امر کشش داره که دائما پیدا میشه و دائما معدوم میشه. پس اون قسمت از حرکت که در اینجا قرار گرفته و این جزء از مسافت رو اشغال کرده، غیر از اون قسمت دیگه است که اون جزء از مسافت رو اشغال کرده. باز اون میگه که بله، منظور بنده اینه که این قابلیت انقسام حرکت در اصل برنمیگرده به قابلیت انقسام زمان و مسافت. قابلیت انقسام حرکت برمیگرده به قابلیت انقسام زمان. استاد فهمید نه، این برنمیگرده. اگه بگید منطبق بر اوست درسته، منطبق برش، البته زمان به حرکت برمیگرده، نه اینکه حرکت به زمان برگرده، زمان به حرکت برمیگرده، حرکت به زمان،
از حرکت زمان رو انتظار میکنه.
بله، ولی زمان به حرکت برمیگرده یا نمیگرده؟ زمان به حرکت برمیگرده، حرکت به زمان برنمیگرده. در واقع حرکت
بگیم بگیم زمان بند به حرکت است، ولی حرکت بند به زمان نیست.
زمان بند به حرکت، ولی حرکت بند به زمان نیست. خب از حرکته که زمان شکل میگیره، از زمان که حرکت شکل نمیگیره. خب در واقع حرکت و زمان دو امتدادی هستند که بر هم منطبقن، یعنی امتداد زمان و امتداد حرکت یکیه، ولذا هر متحرکی برای خودش زمانه. یعنی زمان جز امتداد حرکت چیز دیگه‌ای نیست. درست شد؟ این دو به یکی برمیگه، ولی امتداد مسافت غیر از امتداد حرکته. دوتاش یکی به یکی برمیگه، ولی امتداد اینا با هم فرق میکنه. امتداد حرکت یه چیزه، امتداد مسافت یه چیز دیگه است، منطبق بر اونه ولی غیر از اونه. خب حالا سوالی که این شخص اینجا میکنه، بله نه تمام شد دیگه، اون پاورقی بعدی ماله بحث بعدی ماله، بله این تمام شد.
خیلی. اینو برای کیا داره میگه استاد اینجا؟ این بحثشون برای دانشجوهایه، برای کسایی که فلسفه خواندن؟
این به نظرم میاد که توی دانشکده الهیات دانشگاه تهران بوده این بحث،
به نظر یک پیشینه فلسفی داشته بوده.
بله اینو که همه فلسفه خونده بوده، اینو که بحث بوده مشخص داشته از سوال. خب انشالله جلسه بعد ادامه خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین.